بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع در ذهن جوانان ما چه می گذرد؟ 11 آذر ماه 93 دانشگاه علوم پزشکی بجنور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نمی بود مسیر هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباز سر در می آورد. خب راستش رو بخواید من به لحاظ جسمی خیلی خستم، یعنی چهارمین برنامه امروز من از ساعت 9 صبح لحظه آرامش نداشتم. از اینجا هم بلافاصله من جلسه قبلی اشتباه گفتم، باید برم آشخونه، شینش رو اشتباه گرفتم گفتم شیروان، دیروز شیروان بودیم برنامه داشتیم. خب اما به لحاظ روحی و شوق این که در محضر شما بزرگواران حاضر بشم اینطور نیست. جواب این سوال شما باید بدید که تو ذهن شما چه خبره، چی میگذره، خودتونم نمیدونید. و اما این که حالا این موضوع چرا انتخاب شده که ذهن جوان امروزی، شاید جوانان دیروزی به این احساس به این نتیجه رسیدن که شما یه جور دیگه فکر میکنید، یه جور دیگه بر مبنای اون رفتار میکنید، عمل کرد دارید. من تا حدود این نظر قبول دارم، منطقی بی‌انصافی بگیم نیست، اما یه جایی هم اجازه مخالفت کنم. فکر میکنم یه سری از این چیزا برمیگرده به ذات جوانی. جلسه قبلی داشتم عرض میکردم، گفتم جوان اصلا به ذات آرمانگراست، جوان همیشه بهترین ها رو میخواد. اگر این حس نمی بود هیچکی نمیتونست 8 سال جنگ ما رو پیش ببره، امکان نداره. بعضی چیزها رو من الان خب یه خورده مثلا با خبر میشم، مثلا تو زمان جنگمون چیا گذشته بوده، باورم نمیشه که مثلا جوانای 22 ساله اونو پیش برده باشه. فرمانده اطلاعات جنگ ما موقع شهادتش 27 سالش بود. حسن باقری و غلام حسین افشوردی موقع شهادتش 27 سالش بود. در مقابل کیا؟ یه جنرال هایی که دوره هایی رو در شوروی رفته بودن، دیده بودن دوره های اطلاعاتیشون رو پیش کاگبه یا دیده بودن. چطور ممکنه همچین چیزی واقعا؟ اصلا این دریچه‌ای که به روی جوان باز میشه، سن که یه خورده پیش میره آدم محافظه کار میشه، یه سری چیزا در آدم درونی میشه، مثلا انگار سیمان آدم میگیره، آرماتورا بسته میشه. همینا که کنار هم دیگه میذاریم میریم جوان به ذات مثل یک زمین بسیار حاصل خیزه که ما باید ببینیم چی در اختیارش قرار دادیم تا بکاره. ما با جوانامون یه خورده بد کردیم، اینم میپذیرم. اعتقاد داشتیم و حس میکردیم یه سری از چیزها رو باید غریزی بچه ها بدونن. طرف به دنیا میاد اسلام شناس به دنیا میاد، بهش قرآن یاد ندادیم ازش قرآن خواستیم، بهش امام شناسی یاد ندادیم ازش خواستیم امام زمانشو بشناسیم. ما توی سیستم آموزشیمون و توی بعد از اون آموزش عالیمون چیزی راجع به امام شناسی به اون نگفتیم. یه تاریخ امامت یه کتاب داشتیم که حالا اماما کی به دنیا آمدن و اینا، یه روخانی قرآن هم نام داشتیم. بعد اعتقاد داشتیم که و انتظار داشتیم که اینا همه رو درونی حفظ بشه، بلد بشه. انتظار باطلیه. میگن جوانای ما کتاب نمیخونن، سرانه مطالعه پایینه. خب خودمون کردیم. میخواید بدونید دلیل این که سرانه مطالعه چرا پایینه؟ مرزیدم تلویزیون مناظری گذاشته پیرامون همین. بعد سوالش همین بود چرا سرانه مطالعه پایینه؟ مردم هم چون تابع احساساتن و دوستان یه جایی مثلا فکر میکنن یه حالی دارن میگیرن، نشدن چون کتاب گرونه. مثلا واقعا دلیل این بوده که این همه کتاب پی دی اف مفت تو اینترنت، این همه کتاب تو کتاب خونه ها بره عضو شه بیاد بخونه. خب نه چرت و پرته. من بهتون میگم چرا سرانه مطالعه پایین بود. برید بعد امتحان بچه های مدرسه امتحانشون تموم میشه، ببینید چه عرض ادب و ارادتی میکنن به کتاباشون. دیدید میبوسن میزنه چششون، میگم من دانشم و علمم و مدیون تو هم. آره ایرادات بیسیک بود، ریشه‌ای بوده، بعد نتیجهش میشه. همه اینا رو بذارید کنار حجمه وسیع دشمن، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است در دنیا که همه مردم دنیا عاشقشن، دوستش دارن، برنامه‌های ماهواره‌ای رایگان براش پخش میکنن، از بقیه جای دنیا پول میگیرن، حتی بریتانیای کبیر انگلستان ما رو از مردم خودش هم بیشتر دوست داره، اثبات میکنم. بی بی سی انگلیسی نه فارسی بابت پخش اخبار از مردم خودش مالیات میگیره، بابت پخش اخبار از مردم خودش مالیات میگیره، اما ما رو بیشتر دوست داره، برای ما اخبار فارسی پخش میکنه. اثبات میکنم که ما رو خیلی دوست دارن. ما ایرانی ها اصلا به ذات مثل چاقوییم، مثل کاردیم، تو دلبرویم. یه متن میخوای بدی برای ترجمه کنن، دارو ترجمه، پدر شریف آدم میاد جلو چشش، پول میگیرن. اگر احیانا نیاز به لیسنینگ داشته باشه، یعنی یه کلیپی باشه، یه صوتی باشه، دقیقه‌ای پول میگیرن، پدر بزرگ هم تشریف میارن. اما همیشه فقط کافیه شما هر فیلمی رو خواستید دانلود کنید و کنارش تو گوگل بنویسید دانلود زیرنویس فیلم فلان، 170 کیلوبایت، 150 کیلوبایت، کم دانلود میکنی، آخرش هم میرین مثلا نوشته کاری از محمد و کیوان، دو تا اسم. همه ما رو دوست دارن، حتی کار به جایی میرسه که عده میگن نه حیف ایرانی هست که وقتی دارن سریال نگاه میکنن زیرنویس بخونن خسته میشن. زیرنویس که نگاه میکنن پایین رو نگاه میکنن بالا میره، بالا رو نگاه میکنن پایین میره. براشون دوبله کنی. اولش هم خودشون خیلی شرمنده بودن، دوبله هاشون بد بود، داره روز به روز بهتر میشه. ما رو دوست دارن دیگه، نگاه از مثبت‌تر. حجم هم وسیعه. فکر میکنی تو 24 ساعت چند ساعت برنامه روی ایران پخش میشه برای ایرانی ها، با مخاطب ایرانی، نه یه شبکی که مثلا برای همه هست؟ 100 ساعت خوبه؟ برای 24 ساعت 100 ساعت، برای 24 ساعت 500 ساعت، برای 24 ساعت 1000 ساعت، برای 24 ساعت 1500 ساعت، برای 24 ساعت 3000 ساعت، برای 24 ساعت 3500 ساعت برنامه داره پخش میشه. فقط تو 24 ساعت 3500 ساعت برنامه داره برای ما پخش میشه. دیگه بیشتر از این اثبات کنم رو دوست دارم. زبان فارسی به لحاظ مخاطب و جمعیت و کشورهایی که فارسی زبانه، ایران، افغانستان، تاجیکستان، اینقدر فارسی زبانان دوست داشتنی هستن که فقط 150 تا شبکه فقط فارسی برنامه پخش می‌کنه و بر روی فضای ایران نزدیک به 3000 شبکه می‌گیره. پینوکیو یادتونه؟ بعد 80 قسمت آدم شد، یادتونه؟ چوبی بود آدم شد، رفت شکم ننگه، آخر فهمید گربه نره رو با مکارو. بعضیا 800 قسمت هم بگذره چوبی باقی میمونه. فرق دزد و کلاهبردار تو اینه که دزد میپره تو خونه، داد بیداد شیشه میشکنه، بی ادب، بی اجازه، بگیریش هم اگه قوه قضاییه بلای سرت نیاره با چوب یا حالی بهش میدی. چون اگه بزنیش اول باید بگی چرا زدمش، بعدن دزدی شدی. ها یه سری دزدا هستن اینجوری نیستن، خیلی حرفه‌این، چون خودت دعوتشو میکنی بهش میگن کلاهبردار، پولم خودت بهش میدی، کلی هم قربون صدقش میدی، دوستش هم داری، تا روزی هم که در نره نمیفهمی، یعنی تا روزی که دشمنیش رو روشن نکنه نمیفهمی. خاطرتون باشه همون جناب آقای پینوکیو یه قسمتی بود، گربه نره رو به مکار بهش مادن بهش گفتن پینوکیو این 5-6 تا سکه که دادی بده بکاریم درختش دراد، نصف نصف. برنامه‌شون مساقات بود، بده بکاریم نصف نصف. پینوکیو خودش پولا شد، هی میمد آبم میریخوش، اون هم در بردن برده بوده درخت سبز نشد. اگه میخوای ببینی تو ذهن جوانای ما چی میگذره، ببین چی رفت تو ذهن جوانای ما. هر چی رفته همون تو همون میگذره، چیز واضحه دیگه. خب خیلی از چیزها رو ما عقلانی بررسی نکردیم، نتیجهش این شد. نکته دیگه، بعضی موقع ها، خیلی موقع ها، دانشجوهایی که خبره نیستن، حرفه‌ای نیستن، معمولا هم آخر دانشجویشون میفهمن که دیگه کار از کار گذشته، ورقه امتحانی رو که بهشون میدن اینجوری میکنن، قبل از نوشتن بابای خودشون رو در میارن. دیدید وقتی جواب سوال یک رو نمیدونی میری سوال دو بلدی مینویسی، به سوال سه میرسی داری مینویسی، وسطش یهو جواب سوال یک یادت میفته؟ پیش اومده براتون؟ میدونی چرا؟ چون مغز شما کماکان روی یک میمونه. یه پرونده جدیدی تحت عنوان سوال دو باز میشه و بسته میشه، اما آمادگی رو داری یه نیم خطی به سوال دو هم باز اضافه کنی، کما همزمان سال سه هم پروندهشو باز میکنی. تو این هیروبیر یا این مغز شریف یاد جواب سال یک میفته، حل میشه ماجرا. اونی که همون اول میگیره کل ورق امتحانی نگاه میکنه، پدر خودشو در میره، چون ذهنش تقسیم میشه برای جواب دادن به همه اینا. اونی که زرنگه، ما یه معلم فیزیکی داشتیم خدا حفظش کنه هرجاست، چند وقت پیش شماره منو گیر آورد، زنگ زد. خیلی انسان شریفی بود، خیلی انسان شریفی، زنگ تفریح نمیرفت بشینه تو دفتر معلم‌ها چای بخوره، میگفت بیاید اینجا من جواب سوالاتو میدم. ایشون به ما یاد داد، گفت هر موقع خواستید، دست شما دادن، هر موقع خواستید برگه امتحانی رو بهتون دادن، چک نویس رو وردارید بذارید روی برگه، سوالا رو یه دونه یه دونه برید جلو. چرا؟ چون از یک مسئله روانشناسی آگاه بود. من اون موقع نمیفهمیدم چی میگم، اما حرفش گوش کردم. اما بعدها که علاقه من به روانشناسی خیلی علاقه دارم، خیلی کتاباشو خوندم، بعد برای اساتید روانشناسی هم سخنرانی داشتم، بعدها فهمیدم چه اتفاقی میافتاده. کافیه صفحه فیسبوک رو باز بکنی، مثلا صفحه مثلا شبهه در باره مثلا قرآن، نمیدونم شبهه در مورد فلان، یهویست 200 تا شبهه رو همزمان میخونی، طرف تموم میشه کافر میری بیرون. یکی مثل بنده که مثلا حالا رو اونا مسلط ترم، مثلا وقتی نگاه میکنم گفتم خب این که چرت و پرته، این که چرت و پرته، این کسی طراح سواله، خب این که هیچی، این که هیچی، این که هیچی، این که هیچی. شاید بگم واقعا تو کلش هم دارم، من تو لپتاپم هم دارم، همه رو ذخیره کردم، سیفم، بعد همه این صفحه ها همینا رو برداشتن دوباره شیر کردن و استفاده کردن. یه کارگروهی رو هم گذاشتم سری تو دفتر تشکیل دادم پاسخ به اینا. تو سخنرانی ها هم نگاه کنید خیلی اشاره میکنم، هر تو هر سخنرانی یکی اینا رو دارم جواب میدم معمولا. یعنی کسی که تو سایتمون پیگیری میکنن صحبت ها رو، میان آین تیکه قرآن اینجا گفت، اینو اینجا گفت، اونو اونجا گفت. ذهن آدم تقسیم میشه، بعد میبینم آره اینا چجوری. شاید بگم تو کل اونا، من همون اول که خودم نگاه کردم، شاید برای من 6-7 تاش تازگی داشت، 6-7 دونه که اونم سری رفتم چک کردم برام حل شد. اما اون کسی که با قرآن مانوس نبوده، قرآن نخونده، قرآن بهش یاد ندادن، قرآن قشنگ بهش یاد ندادن، عارض، به زور بیا بخون اذیت بکن اینا هست، تشویق نشده. اصلا بحث آموزش قرآن، بحث روحانی یه چیزی مثل الف ب پ ت س، این که قرآن بر جان آدم بشینه اصلا یه روش آموزشش فرق میکنه. ما زده شدیم از کتابامون، برای چی؟ برای اینکه کتاب رو بعد مو به مو حفظ میکردیم، برای اینکه و راهش رو نباید جا مینداختیم، شرطی شدیم نسبت به کتاب، شرطی سازی منفی صورت گرفته. ما کتاب میبینیم یاد بیدارخوابی میفتیم، کتاب میبینیم یاد سختی میفتیم، این خیلی بده. یه معلمی داشتیم برامون تعریف میکرد، او میگفت ما دانش آموز بودیم، مال زمان مندل قلی میرزا، اصل درشکه. من نمیدونم چه گیری دادی به اون صندلی ها. بعد ایشون میگفتش که زمان ما برگه پولیکوپی خیلی کم بود. تازه اون میگفت ما پولیکوپی رو یادمونه، شما دیگه های کلاسی هر روز این ناظم و مدیر میومدن و معلم دستگاهشون تا اینجا توی جوهر و سیاه بود، یه چیزی باید میچرخونن تلف 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 پولیکوپی درست. بعد ایشون میگفتش که پولیکوپی تازه اومده بوده، میگفت کم بود، فقط دو سه تا امتحان ما رو چیز میگرفتن، کتبی میگرفتن، بقیه همه شفاهی بود، تاریخ، جغرافی، همه چی. و یه ریاضی بود مجبور بودن و دیکته و اینا. بعد میگفتش که یه معلم تاریخ جغرافی داشتیم معتاد بود، میگفت این کلن مهم نبود براش باید چی بگی، مهم این بود هرچی میگی تون تون بگی، اگر با منمون میگفتی 17 بهت میداد، تون تون میگفتی 19-20 بهت میداد. میگفت ما دو تا کلاس بودیم آ و ب، ما ریخت تو حیات، بچه ها خودشون میومدن چهار تا چهار تا پنج تا پنج تا میومدن جلو تخت سیاه وای میستادن. من همین دارم با شما صحبت میکنم، اینجا بارش بارون رو سر من ادامه داره. بعد میگفت من اینا میامرد میشون، بعد میگفت این تسبیح دستش، میگفت اینجوری خوابش میگرفت اصلا بنده خدا، حالا اینا معتاده یا هم نشه هم اصلا خوابش میگرفت، خمار هم اصلا خوابش میگرفت. بعد میگفتش که سوال میپرسین رو جواب میدن. میگفت بچه که بهتر درس خونده بودن اول میرفتن، امتحانش هم تموم شد میرفتن خونه، اونا که تنبلتر بودن وایستاده بودن بیرون، چی میپرسه تو رو خدا کجا میپرسه، این جونوره اصلا استرس میدن کلن، همش قبل امتحان بعد امتحان رو مخن. خب بعد میگه از اینا بودن، این سوال 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 و اینجور چیزا. میگه من همین وسط مسطا بودم، میگه ما رفتیم تو، یا خودش این کار کرده بوده یا بغلش، من یادم رفته. میگه گفت اینا این جایی که اینا بودن معلم بود، میگفت ما توی یکی از شهر آذربایجان بودیم، میگه این به ترکی گفت آسان به، یعنی آی یا به، آسان تو آ هستی یا به، آسان به. میگه تا گفت آی یا به، میگفت یا خودم گفتم یا بغل دستم. میگه گفت آسان به یکی از روزهایی است که در آفریقا جوان داره تو تون تون پشت سر هم همینجوری نمیدونم مثلا رودی که از آفریقا سرچشمه میگیرن، میگه یکم برگشت چرتش باره شد. نگاه کردم میگه برای اولین بار امتحان تاریخ جغرافی تو مدرسه ما کتبی برگزار شد. اگر ما واقعا رفتیم تو این فاز و فضا بعد نتیجه‌اش میشه. پس اصل حرفم اول، ببینید عملکرد خود ما غلط بود، بستری فراهم کردیم، دشمن اومد سوء استفاده کرد. استدلال دارم بابت اینا. نظر شما در مورد اون شیعه که توی فرانسه است، اون مسلمانی که تو فرانسه شیعه میشه چیه؟ من سوال دارم، اون مواجه با این شبهات نیست؟ اون میاد تو کوچه در خونه رو وا میکنه، تا میاد تو کیا رو میبینه؟ با سلام حاج محمد آقا، حالتون چطوره؟ آقا دای ندبه جمعه صبح، جمعه امروز مسجد چه خبر؟ چیکار میکنی؟ حاج عباس آقا چند وقت نمیاد مسجد؟ از ایناست؟ شبکه رو میزنه، شبکه قرآن میگیره؟ تلویزیون کابلی فرانسه چیزی نشون میده که تو بهش میگی ماهواره؟ چی میشه او اینجوری میشه؟ یه اتفاق دیگه داره میفته. یکی از این فرانسوی‌های شیعه شده نیتیو فرانسوی‌ها، یعنی نیخ و بنیان رگ و ریشش فرانسویه، من نمیدونم صوت همیشه پخش کرد گل پسرون اونا رو بعدی بیدین چه بوتو کلیپ های خودش رو میخواد پخش کنه چی وصله؟ تصویرم وصل نیست؟ آها ما بیاده صوت افتادیم فهمیدیم تصویرم نیست. آزه خب کابلش رو عوض کنیم، به کجا بنده؟ صوت میخوام. نه خیر، یکیش مال چیزه، دیدید؟ آقا اون دوتا باند رو برده بیاد دیگه. نه آن یکی میکروفون. چشم. بله لطف کن. نمیخواد بیاد، برو خوبه، ولش. اینا یه گروه فرانسوی هن، شیعه شدن. تو فرانسه اجازه تأسیس مسجد بهشون ندادن، به وهابی ها میدن و به شیعه ها نمیدن. خیلی جالب. بعد اینا رفتن یه استبل و وسط جنگل پیدا کردن، توی اون استبل رو برداشتن چیکار کردن؟ استبل محل پرورش اسب رو تبدیل کردن به مسجد. الان میدونی به هم چی میگن؟ میگن ای ول ویکند آخر هفته میریم مسجد. بابا این ایرانی رفته مستند ساخته، فیلم هم مال 10 سال پیش. میگه الان جاده رو که میگه تازه حکم جاده آسفالت داره، قبلا باید میدیدی. میگه اون قدیما با جیپ لنکروز هم که اومدی مثل چیز میپریدی بالا پایین. چیزو ایشون میگه، من نمیدونم منظور چیه. تمام اینجا صاف شده، سنگ گذاشتن چیز کردن، باز زوره نمیدونم اونا مجهول واژه چیز. تصویر دارید اصلا شما؟ میبینید چیزی؟ خب خاموشش کن، چی میشه مگه؟ اصلا نشه. اصلا اون پشتی ها هست دیگه، همش با همه؟ این ردیف اول خاموش نمیشه؟ من خب ببینید آخر اینجوری فایده نمیشه. ای میبینید که چی؟ این مسجدشونه، میرم تو تصویر دارید شما اینا. میبینید چل تیکه هست، یه تیکش سیاهه، یه تیکش سفیده، یه تیکش پلیت باز کردن، بشکه باز کردن، چسبوندن. دیدید میشه کار نشد نداره، داره همینطور بیشتر میشه. خوبه. خب بعد ببینید چه جوری این مسجده. خب براشن چیکار کردن؟ یعنی یه مسجدی که اصلا فاجعه است. امام زمان بیاد دنبال همین مسجدا میگرده. داریم تو روایت خیلی از این مسجدا رو خراب میکنن. یه مسجد درست کردید یا معبد؟ سپس لازم شد هر کس تشکیل خانواده بدهد و به زندگی خود بپردازد. ببین این فرانسوی نیتیوه، یعنی عربای مهاجر اونجا نیست، بوره، چشاش آبیه. این ایران اومده بود، خیلی جالب بود، قدش خیلی بلنده، 1.90 فکر کنم قدش باشه، هیکل چارچونه، بعد باریش پروفسوری، موهاش هم 2 مصبی، یه عبا انداخته بود رو دوشش، میگفت لباس پیامبر. رهارم یکی در میون میگفت، چون فرانسوی به ره میگن غه، من یه نماز پشت سر این خوندم، نمازی بود. هیارو میگفت خیر، ریارم میگفت غه. خب نمازی بود. بعد خیلی جالب بود، یکی از بهترین نمازهای عمرم بود واقعا. بسم الله الرحمن الرحیم و گفت، دو تا از این رفقامو زدن زیر خنده اینجوری. خب به زور تا آخر نماز وایستادن اونا. اصلا خیلی کج و کله میبند. فرانسوی ها زبانشون یه جوری، اصلا 6 تا مصوت بیشتر دارن، مثل زبان ترکیه. ما توی فارسی و عربی 6 تا مصوت داریم، ا ا او ا ای او. تو زبان ترکی بین او و او یه مصوت دیگه است به اسم او. تو فرانسوی هم داریم بین ا و ای یه مصوت است به اسم او. ببین مثلا علوم یعنی بشوم، به دنیا بیایم. علوم یعنی بمیرم. علوم همین علوم، کتاب علوم اینا، یعنی فاجعه ای رخ میده اگر شما بخواید اون مصوبات رو خرد بخواید کار. فرانسوی همین جوریه. اصلا فرانسویه میخوام اون مصوبات روی حروف دیگه اش میشه. اصلا فرانسوی حرف میزنه چون فیلم که طرف داره بالا میاره، همش اینجوری. فکر کن یه نفر ره ها رو غه بگه، ه ها رو خ بگه، بعد یه چیزی بودا، اما واقعا شیرین بود. سپس لازم شد، حالا جالبه، این عبا مینداخت رو دوشش، روی عبا کوله پشتی مینداخت چون ابزار کارش، یه عصا هم دستش میگرفت. تو تهران که کسی به کسی نگاه نمیکنه، اینقدر این تیپای عجق وجق دن، تمام ملت اینو نگاه میکردن، گفتن این چی بود، این کی بود، راستش این عبا و اون دو مصبی و اون عصا و اون چشای آبی و اون. سپس لازم شد هر کسی تشکیل خانواده بده و بعد از گذشت چندین سال بود که ما تونستیم این مسجد رو بسازیم. و مجموعه ما رو به سمت وضعیت موجود رشد بدیم. این تعطیلات آخر هفته شونه. اینجا کسایشون که قرآن بلدن و عربی بلدن و دین بلدن به اونایی که بلد نیستن آموزش میدن. کل کارهای هفته رو انجام دادن که آخر هفته بیان نماز جماعت بخونن. توضیح میده که این استبل رو وقتی خریدن تا دولت فرانسه بهشون اجازه بده که بتونن مسجد داشته باشن چه وضعی داشته. عکسای ابتداییشو نشون میده که چه تغییرات داشت. من نمیزنم جلو دیگه چون فرصت نداریم. اینجا آموزش ببینید، یا حجت ابن الحسن العسکری رو تو وسط قلب اروپا، کسایی که خودشون رفتن به زور پیدا کردن کشیدن آوردن، نه تلویزیونشون اینا یاد میداده، نه ننه باباشون از اینا یاد میدادن بهشون. اگر تو ذهن جوانی این گذشت، حقیقت طلب موند، رفت میره میگرده از زیر خروارها خاک، نور رو بیرون میکشه، گنج رو بیرون میکشه. اما اگر یک جوانی ذهنش فقط رفت دنبال یه سری ابتدایات، دغدغه های فقط شکمی و زیر شکمی، از این بیشترم آیدش نمیشه. ایشون به من گفت من در خونه می اومدم بیرون، سر کوچه‌مون نایت کلاب بود، کلوپ شبانه بود. اینا همش ابداع خودشونه، تخت سیاهاشون دو طرفه است، یعنی هم اینوری استفاده میکنن هم اون طرفی. به این روی مقوا برداشتن صراط الذین سوره حمد نوشتن، یه کارتون، کارتون تلویزیون. یه چیز جالب من بهشون گفتم، گفتم که تو چه کاری از دست من برمیاد؟ گفت میتونی برام یه چیز ردیف کنی؟ گفتم چی میخوای؟ خیلی دوست داشتم یه کاری براشون انجام بدم. گفت میتونی؟ گفتم الان چی میخوادی؟ گفت یه مفاتیح ترجمه فرانسه برام جور کنی. باورتون نمیشه، نشسته بود مفاتیح با دست نمیشته بود، مفاتیح که تو مسجد هست، تو حسینی ها هست، با دست نشسته بود نمیشه. دعای کومیل رو با دست نوشته بود، این طرف هم ترجمه فرانسش، یه جوون خوشتیپ اروپایی. اینجا رو نگاه کنیم، ولا یمکن الفرار من حکومت که، داره چیو میخونه؟ دعای کومیل، دعای کومیل امیرالمومنین داره میخونه. عاشق حضرت سلمان بود، اسم خوش گشته فتا سلمان، اسم اسلامی شد. میگفتم چرا؟ میگفت سلمان آدمی بود که تمام دنیا رو رفت گشت دنبال حقیقت، تمام دنیا رفت دنبال حقیقت گشت. من خیلی از او الگو گرفتم. میدونی دیگه حضرت سلمان تمام ادیان، یهودیت، مسیحیت، زرتشتیگری که توش زندگی میکرد، مزدکی ها، مانوی ها، تمام اینها رو رفت گشت. با خبر شد که در عربستان آن پیامبر وعده داده شده اومده، بلند شد اومد پیامبر رو دید. جالبه، میتونست بیاد چیکار کنه، یه ساکساکی کنه برگرده ها، برای چی وسط اون خاک و خل بمونه، تو اون جنگا بمونه، بگه آخو پیدا کردم، اسلام آوردم، خداحافظ شما، وایستاد پاش. میدونی که حضرت سلمان خیلی هم پیر بوده، مسن بوده، پیامبر سنش بیشتر بود. نگاه کنید دفترشی که برسه مفاتیح نوشته. بعد ترجمه فرانسوی اینا رو میخون که بفهمه چیه، چی داره میخونه. من اینا میدنم جلو. یه سری دل نوشته داشتیم، 34 ثانیه دل نوشته شو گوش کن. یه خور صوت اینو اگه میشه کم کنیم، میکروفون بیست ما داره صوت میکشه. از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنن پایه های وجود را. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی. امام غائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی می کند و او را از مهلکه ظلمت می رهاند. ای پروردگار بی اندازه بخشنده، ما را از عشاق عشق قرار بده. و شوالیه وفادار را، شوالیه وفادار با هم ادبیات خودشون، شوالیه تو زبان فرانسوی یعنی اسب سوار، کاوالیه یعنی پیاده نظام، و اون کسی که سوار بر اسب میخواد بیاد، اون شوالیه وفادار را. چقدر جالب میگه، میگه او وفادار، ما بی وفاییم. شوالیه وفادار را سرورمان امام مهدی قرار بده. اینجا شاهکار این بحث، سن پخش کردم این دو تا کلیپو برای همین جمله آخر، تا همراهی کنیم او را در این جنگ معنویت. میگه جنگ امروز دیگه جنگ معنویته، جنگ نرمه، جنگ عقایده، جنگ همینه که تو ذهنها چی میگذره، تو قلبها چی میگذره. ما تو مؤسسمون تو الان که من با شما صحبت میکنم بیش از 300 نفر اومدن مستبصر شدن. خیلی از اینا خوبه بدونید، جالب بدونید که اصلا اروپایی بوده، پزشک، مهندس. یکی از کسایی، یکی از این مستبصرین، کسی که مدرک تحصیلیشو در کل دنیا فقط 12 نفر دارن، یه جا یه پرزنت داشت، یک روب فقط تخصصاشو داشت نشون میداد با پاورپوینت. به دوتا از این اساتید دانشگاه ایرانی چنان برخورده بود، من حسادت تو کنه چشماشون میدیدم، باور کنید. بعد جالب اونجا بود وقتی صحبتشو شروع کرد، گفت من تو این جلسه برای بیزینس نیومدم، اومدم تا اگه بتونم مشکلی از شیعه خانه امام زمان کم کنم. توضیح بیشتر نمیتونم بدم چون ممکنه پیداش کنم بکشنش، ترورش کنم. میگه بدونید تخصص این آدم تو چه حوزه‌ایه. فقط تو کل دنیا 12 نفر داشتن که 8 نفرشون تو اروپا بودن. خوب دقت بکنید، و امروز جنگ جنگ اقواه، جنگ جنگ دگر اندیشیه. نه الزامن حالا دگر اندیشی منی بدشا، نه، میگه اونجور که من میخوام تو بیاندیش، اونجوری که من میخوام تو فکر کن. تو چجوری میخوام فکر کنم؟ همین، تو به همه چیز فکر کن جز اون چیزایی که من میخوام نباید بهش فکر کنی. چیا؟ تو این دنیا به همه چیز شک کن جز صهیونیسم، به همه چی شک کن جز صهیونیسم. رابرت فوریسون اومده بود ایران، ایشون استاد دانشگاه سوربن بود، کم آدمی نیست، کم دانشگاهی نیست. ایشون ماجرای 6 میلیون یهودی رو میشنوه، متأثر میشه، میگه برم تحقیقی کنم. نگاه میکنه کتاباشونو میخونه، اونایی که میگفتن بابازرگمون اینجوری میگفت و فلان. خود فوریسون سنش زیاده، 80 سالو داره. بعد صحبت میکرده، میپرسیده، پرسجو میکرده و اینا گفتن که آقا اینجوریه، 6 میلیون کردن تو اتاق گاز خفه کردن بعد آوردن آتیش زدن. تخصصش این مسائل بوده، درسی که تو دانشگاه میداده همین بوده. میاد بررسی میکنه، میبینه اه جور در نمیاد، بلمش میره امریکا. توی امریکا یکی از انواع مرگی که اون موقع میگفت رایج بود، برای خود من داشت تعریف میکرد، تو فرهنگسرای یوسف آباد تهران نشسته بودش تعریف میکرد. من بلند شدم رفتم امریکا، شنیدم یکی از روش های اونجا میدونم مرگ با صندلی الکتریکی دارن و نمیدونم مدل های مختلف میکشن اونجا، فقط اعدام مثلا اینجوری این هم دارن. خب بعد میگفتش که دیدم اینا اتاق گاز هم دارن، گفتم خیلی خوبه چیز حیا حاضر اینجا. بعد میگفت خب من گاز سیلیکون بی که اینا اعلام کرده بودن که یهودی رو با اون کشتن من میشناختم. نتیجه تحقیقاتش این شد که حتی یک نفر هم در اتاقهای گاز خفه نشد. مثلا امکان نداره تو اتاقهای گاز کسی کشته شد. بگی مثلا بیرون با تفنگ کشتن، ایشون میگه من با اون حرفی ندارم، اما این که چی؟ تو اتاقهای گاز. یه نظریه است، رولونیسته دیگه، دیگر اندیشی داره میکنه، یه نظری تجدید نظر طلبه. بعد ایشون چی شد؟ از دانشگاه اخراج شد، فقط به خاطر نظریه علمیش که کتاب هم نوشته. اتاقهای گاز رو بخونید، کتاب ایشونه. اخراج شد که هیچی، 18 مرتبه مورد ضرب و شتم تو خیابون قرار گرفت که هیچی. به من میگفت خودم به درک، بچه هم به درک، نوه هامو دارن میزنن، نوه هامو دارن میزنن. میگو تو به اون نباید فکر کنی. بعد ایشون وقت گذاشته بود سر سوزوندن اینا، وقت گذاشته بود، گفته حالا که اینجوریه سر کوره ها وقت گذاشته، میگو به کوره هاش هم شر رو برو چه توپت. منتها شما حق نداری به این شک کنی، به خدا شک کن، به پیغمبر شک کن، کاریکاتور بکش، اونا ایرادی نداره، به این ور نباید فکر کنی. مارلن براندو باش، نفر اول توی بازیگری، اسکار بازیگری گرفتی، خیلی از این باباهای ما فیلمای مارلن براندو رو نگاه می‌کردن حال می‌کردن. همین حامد بهداد بازیگر بهش میگفتن که خوشت میاد، میگفت مارلن براندو الگوی منه. اینو وقتی بهش گفتن نظرت چیه در مورد هالیوود، گفت هالیوود owned and run by the Jews، هالیوود مال یهودیاست و توسط اونها اداره میشه. 48 ساعت بعد اومده بود گریه می‌کرد، میگفت غلط کرد. 48 ساعت بعد اما اگه چی گفته؟ هیچی نباید بگی. شبکه پنهان از سرمایه سالاران 300 تا خانوادن ثروتمند. این توهم و توطئه نیست، این واقعا بو هستن. خانواده راکفلر، خانواده روشیلد ها. یه بابای زمان 11 سپتامبر یه مصاحبه کرده خیلی جالبه، تا این مستند پول خورد که آمریکایی‌ها ساختن و دونه دونه کسایی، یه چیز جالب بگم، دونه دونه کسایی که توی 11 سپتامبر تشکیک به وجود آوردن به مرور زمان یا تصادف کردن یا خودکشی کردن، همشون دارن خودکشی میکنن، همشون ماشینا رو میارن میزنن به خودشون تو خیابون. مستحضر هستید که چه ارزم، ماشینا رو میزنن به خودشون. اینا یکیشون از اینا میگفتش که من یک بار با یکی این راکفلرها جلسه داشتم، یارو عرق خورد و مست کرده بود، سال 1999 برگشت دوتا برج از توی ساختمونش من نشون داد، گفت اینا رو ببین، اینا هواپیما میخوره، اینا خراب میشه. میگفتم بعد جوری چت کرده بنده خدا، زیاد خورده زده مخش بگیده. میگفت روزی که هواپیما خوردم دوتا ساختمون خراب شد، میگفت من از آمریکا فرار کردم. فهمیدم داستان چیه دیگه. منتها تشکیک در این مسائل، ببینید عزیزان خیلی قشنگه، ماها رو بردن توی زندانی که نمیبینیم، چون دانشگاه علوم پزشکیه، مثالی که میخوام بزنم پزشکی، چند جد سخنرانی گفتم و لازمه دیگه. ما یه آشنایی داشتیم، من به جک و جونور خیلی علاقه دارم، همین الانم ماهی دارم، آکواریوم دارم، کبوتر دارم، خدمت شما عرض بکنم یا کریم چینی دارم، مرغ عشق دارم، بلبل خورما داشتم تنها شد دلش کردیم رفت، فنج چقدر دارم، خب آره نه مرغ مینا ندارم. آره اما جز برنامه هم هست خریدن یه دونه کاسکو. آره برعکس رفتیم بازار پرندگان خود گرون بود. خب یکیشون هم بود ارزون بود منتها 3-4 تا فوش بهش یاد داده بودن. اون رو میگفت نمیتونی کارش کنی دیگه تو مخشه. برعکس حساس بشی یعنی بدتره. چند وقت پیشم بود ما یه جا ماشین رو پارک کردیم یکی دیگه میگه پارک نکن. دیم چه صدی یارو اینجوریه؟ چون تو تهران پارک بکن سر گیر آقا پارک برگشتنم توتی است. این انقدر صاحبش گفته آقا اینجا پارک نکن، آقا اینجا پارک نکن، شرطی شده به یاد گرفته که هر موقع این اتفاق میفته این میگه آقا اینجا پارک نکن. خیلی حالا کار مردا رو انجام میداد دیگه. یه آشنای دیگه هم داریم کاسکو داره خیلی جالب. باباش آخه وقتی میخواد نماز بخونه عالم آدم خبر میکنه. صلوات همینجوری با دستش که دیگه داره آب میکنه همینجوری راه میره دیگه. میاد بیرون و بعد جالبه این هر کی داره وضو میگیره دستش اینجوری میکنه یعنی داره شروع میکنه توتیه صلوات یک سر صدا میزنه. آره جالب این حیونا خوبه. معصوم فرموده جک و جونور نگهدار متن نه هر جک و جونوری جک و جونور خوب. امام باقر علیه السلام تو رنگ کفتر هم گفته که کبوتر نگهدار تا این رنگش. خب میگم بابا جک و جونورا مأنوسیم. یه بنده خدایی من یکی از آشناهامون به ما گفتش که بیا برو ببین این ماهی گوشخوار کنار گیاهخوار نگردش. ما دهنمون باز مونده بود. آ چطور ممکنه چیزی؟ اسکار شما غذا میندازی براش بعد مراقب باشی انگشتتو نزنه. فهمیدید؟ انگشت ماهی گوپی که میدونید این کوچولو موچولو هستن برای شروع آکواریوم داری مثلا خودتو لیوان هم میشه نگهشونش. اینا رو با اسکار انداخته بود یه جا یعنی اصلا اونا برای اسکار در حد قضا هم نیستن. به عنوان خلال دندونی مثلا به عنوان تخمه بعد قضا یه چیزی موقع فیندی اصلا اینجوری ازش استفاده. با گوپیام کاری نداشت. میچغله. من واقعا تعجب کردم چجوری این کارو کردی؟ گفت ببین براش یه آکواریوم بزرگ داشت. اینا رو از هم جدا کرده بود. منتها نبا یه شیشه. این شیشه اینجوری بود. شکم داشت. قشنگ چسب زده بود اینطور. اینا رو با دره سوراخ کرده بود آب جریان داشت این ماهیا تو هم می اومدن اما عملا از هم چی بودن جدا بودن. این ورا گیاه خار ریخته بود این ورا چی گوشخوار. میگفت اینا چند ماه کنار هم بودن و این جناب اسکار ببخشید چون آخه خیلی اسکول میشه بعدش الان ببینید این جناب اسکار میگفت وقتی اینا رو اونور شیشه میدید میل میکرد بخوره بنده خدا خوب غذاش میگفت با پوز میرفت شیشه. بعد 6 ماه اینو برداشتم این قضاش هم از کنارش که رد میشه فکر میکنه هنوز اگه حمله کنه به اونجا تو پوزی میخوره. فهمیدی قضاش ها واقعا گشتش هم میشه میتونه اونو بخوره دیگه نمیخوره. چرا بهش میگه آقای اسکار بیا بخور. نه سرکاریه 6 ماه دارم اقدام میکنم نتیجه نیست. هر بار رفتم بخورم تو پوزی خوردم شیشه و دماغ میگفت همچی میخور تو شیشه که نبود. چقدر قشنگ گذاشتش توی زندان بدونی که خودش بفهمه. زندانی که دیوار نداره قشنگ کنار هم شنا میکنن تو همن دیگه شاید بخوره به بدنش دیوش کاری نداره. شما علوم پزشکی میخونید رشته تو درسه عمومیتون قطعا روانشناسی باید باشه. برید نگاه کنید این شیش نوع شرطی سازی بخش برید ببینید این شیش نوع شرطی سازی اون شرطی سازی نوع ششم چه پدری از آدم در میره که این روی انسان جواب میده. روی کبوتر اجرا کردن چی شد؟ کبوتر زاویه دیدش 270 درجه است. میذاشتن زیر هلیکوپتر امداد نجات رنگ نارنجی بهش نشون میدادن شرط سازی نوع سوم. رنگ نارنجی بهش نشون میدادن بهش فهموده بودن هر موقع رنگ نارنجی دیدی دکمه رو فشار بده یه دونه گندم جایزه بگیر. خیلی از حیوانا خودشون یاد میگیرن. مثلا گربه قشنگ در یخچال باز میکنه. میمونا یاد میگیرن، گنجشکا یاد میگیرن، کلاغ قشنگ گردور برمیداره میاد روی تیر چراغ برق وای میسته وقتی چراغ قرمز میشه میاد گردور میذاره زمین فهمیده رنگو رنگ قرمزو. وقتی چراغ سبز میشه میاد بالا ماشینا که رد میشن گردور براش میشکنن چراغ که دوباره قرمز میشه میاد برمیداره میخوره. یه جلسه سخنرانی فقط بحث کلاغ شناسی من براتون میتونم اجرا کنم. جونوریه اینا خیلی عجیبه ها. من نمیدونم رنگو فهمیده ایستادن اینا رو فهمیده اما با چراغ راهنمایی رانندگی قشنگ کوچو تنظیم میکنه مستندش هم تلویزیون نشون میده. این کبوتره رنگ نارنجی، نوک گندم. اومدن دانشمندا و پژوهشگرا، یه روانشناسی که بعضن بعضشون هم کاری که میکنن بلا که زد جک و جونورا میرن، فل واقع روانی هن. خب آقا اومدن چیکار کردن؟ خب بلاسه پژوهش شوخی میکنن، برداشتن یه بار این نوک میزد یکی رو گندم میریختن، 20 بار نوک میزد کوفتن بهش نمیدادن، 2 بار نوک میزد یه دن. این نتونست بدبخت بفهم قانونش چیه. فهمید چی شد؟ میبینی چی میشه؟ شرطی سازی نوع ششم میشه که تو اسلام حرامه، تو قرآن آیه داره. خب نخوندیم که، علمی بررسی نکردیم. این تا آخر عمرش نوک زد به این دکمه تا مرد، چه گندم بدن چه گندم ندن، بی نهایت بار میل پیدا میکنه به انجام اون عمل، مثل یه قمارباز. قمارباز چون قانون بردنشو نمیتونه پی ببره و اون پولی که میگیره میشه مطلوبیت، میشه عامل مطلوبیت تو شرطی سازی دیگه، چون اونو نمیتونه، نمیفهمه قانونش چیه، بی نهایت بار میل داره این کار انجام بده، حتی سر ناموسش و خونش و زندگیش هم قمار میکنه. اون شرطی سازی نوع ششم نیست، عرض کنم تو شرطی سازی نوع ششم این اتفاق میفته. اون شرطی سازی نوع دوم و نهایتا سومه که عامل سومی میاد وسط. شما همه ما الان شرطی می لواشک بهمون نشون میدن، شور شور بزاقم اصلا خیلی با آموزی الان نشونش هم ندارم، الان میگم چیکار کنم؟ شرطی سازی منفی یکی. داستان سر چیه؟ برای اینکه بدنت فهمیده هر موقع از اونا میخوای بخوری زیاد به ترشح بزاقنی از قبل شروع میکنه. اینو پاولوف کشف کرد دیگه، اون سگ پاولوف، اون داستانش تو همین روانشناسی هیلگارد که توی دروس عمومی هست هست، خیلی هم خوبم پیشنهاد میکنم بخونی، ساده فهمه. اگر بدونی تک تک این برنامه ها و شب بر این سیستم داره سر ما پیاده میشه توسط رسانه، مسائل جنسی برای ما مطلوبیت داره، تو نحوه ارائهش و بیقانونی توی ارائهش بلایی دارن سر آدم میارن که نگو. فیلم هالیوود داره میسازه، این جوونا میفهمن من چی میگم. این زن و مرد با هم تنها میشن، این اینجا گوشاش داغ میشه، بعد هیچ اتفاقی نمیفته، این داغ میمونه، دوباره میرن یه جای دیگه یه جای دیگه. بعضی موقع میبینی یک ساعت فیلم رو نگاه کرده، تحریک کرده تحریک کرده تحریک کرده، هنوز او را به مقصدش یعنی نشون دادن اون تصویر مستعجل نرسونده. چه اصولی داره رعایت میشه اینجا، چه اصولی داره رعایت میشه. پدر صاحب بچه داره در میاد، او بی نهایت بار به دیدن اینها میل پیدا میکنه. دست خودت هم نیست، اگه بگی دست خودم رو دروغ گفتی میتونی جلو ترشح بزاقتو بگیر. اینا اساتید رو برداشتن آوردن، کارشناسا رو برداشتن آوردن که بیان براشون کار بکنن. خیلی وقتا شما در مقابل یک داستانی قرار میگیرید، فکر میکنید این فکر مال خودتونه، نه، این در ناخودآگاه شما کاشته شده، سبلی میلال میسید، پیامهای ناخودآگاه، پیامهای ناخودآگاهی که تو ذهن شما کاشته شده و نمیدونید از کجا آمده. شما وقتی دکمه های مانتوتون یا پیرهنتون رو دارید میبندید، به آخرین دکمه که میرسید دیگه نمیبندید، میدونید آخرین دکمه است، ثبت شده یه جا، اما وقتی یوهی بهت بپرسن کمیتی از سوال بپرسن چند تا مثلا پیرهن دکمه داره، واقعا باید فکر کنی. بعضیا میشمرن بعضیا نمیشن، تو که اصلا پیرهن دکمه نداره که. چرا گیر میکنیم؟ یوهی وارد یه اتاق میشه چپلق کلید برق روشن میکنی، قشنگ هم میزنی روی کلید برق، اندازه دستت اومده. خب اینا یک جاهای این اندازه ها اینا همش داره ثبت میشه. و جالب بدونید نه تنها خودآگاه، بلکه از طریق ناخودآگاه هم داره اینا رو ثبت میکنن. یه فیلم داره، بابا فیلمه دیگه، چی فیلمه مرد حسابی؟ در قالب اون چه چیزها تو ذهن شما داره. من مدیریت رسانه درس میدم تو دانشگاه، همون جلسه اول دانشجو میگم مدیریت رسانه یعنی که چجوری با رسانه مردم رو مدیریت کنی، نه که مدیر رسانه بشی، این سطحی ترین برداشته. چی؟ چجوری با رسانه مردم رو مدیریت کنی. واقعا اتفاق داره میفته، واقعا مردم با رسانه مدیریت دارن میشن، مردم با یه سریال دارن گریه میکنن، با یه سریال میخندن. بابا اون آدم وجود نداره، خالی بندی نقشه. میمیره قسمت بعد یه سریال برسه، سریالو سه بار داره تکرارشو نگاه میکنه. دست خودش نیست، راست میگه، دست خودش نیست. یک سری کدگذاری ها، حلقه ها تو وجودش هست، تنابار انداختن دارن میکشن. نه جوزف نای گفت دیگه، گفت ما از استراتژی قرن جدید هم استراتژی اغوا، گفت ما اصلا دیگه نمیتونیم کلت رو سر کسی بگیریم، یه کاری میکنیم خودش کلت بذاره رو سرش. این کارو میتونن بکنن و دارن میکنن. کل مردم دنیا امروز درگیر اینن که چجوری صبح تا شبشون سپری بشه، به هیچ چی فکر نمیکنن. دقیقا به همون چیزا که باید فکر کنن فکر نمیکنن. فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، تمام هم و غمشون اینه که پول در بیارن و چجوری خرج لهو لهب کنن. تمام هم و غمشون 400,000 تومن پول بستنی بده تو برج میلاد بره بستنی بخور، یه بستنی 400,000 تومن، میگه روش پودر طلا داره. نصف، یعنی همون نصف خیلی مهم، رکورد کتاب گینس خریت و جهل. به خدا قسم میخورم، بیا یه راست و سنی چکی کنی. سنجاق ساخته 4 متر، بزرگترین سنجاق دنیا، به چه درد میخوره؟ من واقعا برام سوال ها، یه سنجاق 4 متری چه کارایی داره؟ همین چند روز پیش تلویزیون خودمون داشت نشون میدن، چقدر نادانن اینا که اینا رو نشون میدن. باز چون داره الگو میکنه دیگه، نمیفهمه. اینو گوش کنید، میگفت یه چینی 14 ساعت دور خودش چرخیده. به خدا خودم دیدم، نمیدونم دیدید یا نه، ما تایید میفهمید. 14 ساعت متکا گرفته بود، عقلش جیجش میچرخید، کتاب برش بود. بعد پزشکان میگفتن این یه مشکلی داره که میتونه بچرخه، این تعادلش حفظ میشه، بودن مایه درون گوشش هم چی چیه. من با خودم همون لحظه سوال میکردم چه اهمیتی داره یه نفر 14 ساعت دور خودش بچرخه؟ چی می مثلا به چه درد میخوره؟ یه نفر میگه آقا یک پزشکی 14 تا عمل جراحی پشت سر هم انجام داد تو فلان منطقه جنگی. آقا خدا پدرتو بیاموزه. اینو میفهمم، این تو گینس ثبت شه. خب اصلا چرا فقط تو گینس ثبت شه؟ همه جای دنیا این باید باخبر بشن، اینو بشناسن. آقا باورتون، یه چیز بگم برای پزشکی باور نکردنیه دیگه، میگن شهید همت در یکی از عملیات ها 5 روز نخوابیده. 5 روز نخوابیده آقا، میگفته بخوابم خیانته، بخوابم بچه های مردم دارن پرپر میشن. این باید ثبت شه. خب اینا هست، اما نصف رکورد گینس برید نگاه کنید چرتو برید. چی تو مخ مردم داره میگذره؟ من بهتون میگم چرا یک کسی مثل آی مانزونی، ایشون ورداشت تو دهه 30 میلادی از هنرمندان، از بنیانگذاران سبک آبستره بود، برداشت مدفوعش خودشو کرد تو قوطی، تو قوطی های مختلف، اصلا تو 20 تا قوطی، هم وزن مدفوع خودش طلا گرفت میداد به طرفداراش، هم وزن میذاشتن روی ترازو. برید سرچ کنید، انگلیسی سرچ کنید، تو سایت فارسی به کام نیست، سرچ کنید ببینید چرا باید این اتفاق بیفته. یکی از این قوطی ها رو چند سال پیش توی حراجی توی لندن 144,000 پوند به فروش رفت. چرا؟ مدفوع منزونیه دیگه، فوت مایکل جکسون. چه اهمیتی داره؟ او باید به اینا فکر کنه. میگفت تشییع جنازه مایکل جکسون 1,000,000,000 نفر پخش زنده نگاه کرد، او میخواد همینا دیدش، خیلی اتفاقای دیگه دیده نشه که خیلی ساده داره از کنارم رد میشه. چی؟ 1,800,000,000 گرسنه روی زمین، مزمن و مطلق با هم 1,000,000,000 بله و 800,000,000. از 7 میلیارد بشریت با مدیریتش گند زده. گفت آخه من امام زمان نمیخوام، من ولی معصوم میخوام، خودم میتونم مدیریت کنم. آخه حرف بشر این بود، این مدیریتش. دور تا دورش سبزها علف در میاد، خاکش قرمز حاصل خیزه، اما اینو از گرسنگی میبینه. این آدم ها زنده است. چرا اینجوری میشه؟ چون قبیله هاشون درگیرن دیگه. درگیر چی هم؟ درگیر جنگ هم. چرا جنگ؟ شرکت نوکیا از اونجا الماس میخره، جنگو بین اینا ادامه میده. من نساختم، والا غربی ها ساختن مستند موبایل خونی. که شرکت نوکیا چجوری بین دو قبیله در افریقا جنگ انداخته تا اینا الماساشون که از زیر زمین بیرون میکشن مستقیم بدن به اینا، و اینا چجوری با هواپیمای C-103 میرن اونجا اسلحه رو مستقیم میدن، الماسو میگیرن. بشر گفت میتونم خودم مدیریت کنم. تو ذهن شما اینا نباید بگذره، اصلا از اینا نباید خبر داشته باشید، از اینا زیاده. اون چیزی که باید برای شما مهم باشه مثلا اینه: ازدواج دو تا سگ، جشن عروسی سگا، این مهمه. من با سگا مشکلی ندارم، اشتباه نکنید فکر کنید معلوم است، اما من با این مشکل دارم که توی جامعه سگ و گربه مبنا بشن، این آدما به این شکل از فقر و بدبختی و بیچارگی بمیرن در عین ناباروری. من مشکلم با این نیستش که گربه اروپایی چاق و چله بشه، مشکل من با اینه که توی یک کشور آفریقایی یک اروپایی بیاد از این تصویر عکس بگیره، عکس برتر دنیا، عکس خبری دنیا بشه و جایزه بگیره. من با این مشکل دارم. او برای فانش، برای تفریحش، برای انترتینمنتش بلند شه بیاد اینجا لذت ببره، عکس بگیره که عکس یه عکس گرفتم، خب این لاشخوره اومده تا چند قدمی یک انسان آفریقایی. بعد نهایت کمکی هم که میشه چه؟ $10 میلیون کمک کردن برای زدودن مالاریا در فلان کشور آفریقایی. شر رو بر $10 میلیارد الماسشون رو بردن، نفتشون رو بردن، $10 میلیارد. اینا نباید توی ذهن اصلا جوان امروز باید ذهنش مدیریت شه. نه حق نداری به هر چیزی فکر کنی. مگه میتونن منو مدیریت کنن؟ آره، همونجوری که ماهیه رو مدیریت کردن، بدونی که بفهم. انقدر خوشگل برات خبر پخش میشه، ما تو رسانه همینا رو داریم درس میدیم، خبر برات پخش میشه، مطلب برات پخش میشه، گوش میکنی بدونی که بفهمی، همراه اینفورمیشن تحلیلش هم داری میگیری. انقدر قشنگ سلیقه های جنسیتون داره تغییر میکنه که نگو. بسیار ساده داره سلیقه های جنسی تغییر میکنه، همش داره میره، همش عوض داره میشه. تا دیروز مردای ما از زنای خوششون میومد، تا 30-35 سال پیش نظرسنجا میگه مردای ایران از زنای خوششون میومد که فربه باشن، لاغر مردنی نباشن. الان دقیقا عکسه. میدونی چرا؟ چون اون تصویری که میل جنسی رو در او به فوران کشید، خب او اون تیپ رو دوست داره. تو فیلم فارسی ها طرف لاغر مردنی نیست، تو فیلم های جدید لاغر مردنی میشه از همه خوشش میاد، یعنی دقیقا میشه سلیقه جنسیش. ای کاش ستون پنجم ها نمیمودن تو جلسه مجرد ها، من توضیحات بیشتری میدادم. حتی اینا الان کم از متعهل ها اطلاع ندارن هفت خطا. خب یکی از این دوستانم هم گفت من داشتم با خانومم رو کد صحبت میکردم، یه مطلب اتفاق گفت، یه بچه دارم ابتداییه، چهارم ابتدایی، میگه داشتم اینجوری مثلا رو کد صحبت میکردم و فلان اینجوری، گفت دو سه تا این جمله رد و بدل شد، یه پسرم برگشت گفت بابا فلانو میگی؟ گفت قشنگ خال زد برام. دیدیم نه توضیح تره، ما کلاس باید بریم پیشش. همینه دیگه، همینه. امروز جامعه ایرانی ما، مردم ایران دارن روابط زناشوییشون رو با 4 تا فیلم پورن هماهنگ میکنن، نمیدونن که خود اونا هم اونطوری نیستن. سلیقه جنسیش قشنگ داره تغییر میکنه، فکر میکنه باید شریک جنسیش انقدر تایم دووم بیاره، اون واقعی نیست، اما این نیاز شد در اون، این مهمه. حالا باید بوده دنبال ارضای نیاز. یه موقع از شما میره یک نیازی رو ارضا میکنی که گوش کن دم دسته، یه موقع از میره یک نیازی رو ارضا میکنی که سخت گیر میاد، خیلی بده، با بعدم فشار میده. یه موقع است یه نیازی رو باید ارضا کنی که هیچ وقت وجود نداره اصلا. خود اونم اینجوری نیست. بعد رو میارن به هزار جور دارو، اعتیاد پیدا میکنن همسرانشون به خاطر اینکه نیاز اون خانم تغییر کرده، نیاز اون آقای تغییر کرده. فکر برای چی؟ میشینه حریم سلطان نگاه میکنه. مرده فکر عاشق سیبیلای سلیمان پاشاه؟ اصلا خودش میگه، خودش چی میگه؟ میگه امشب چی داره؟ نمیگه حریم سلطان، میگه خرم سلطان داره. داره میگه منظور کیه تو اون سریال، میخواد کیو نگاه کنه. چند سال پیش بود یه سریالی نشون میداد، مردم میگفتن امشب چی داره؟ مردم گفتن قطام، قطام هست. همین الان هم بعضی سریال هست به اسم کاراکتر اصلیش میگه، میگه دیگه، میگه یا اصلی توی سلیمان پاشا رو بگم. یه انتقاداتی هم جوکی درست کرده، گفتن که نقدی به سریال امام علی داری گفته بود، یه چیزی گفته بود دیگه. همه داستان از اینجا نشأت میگیره. نظر ذهنت مدیریت چه؟ نظر نیازهایی درت به وجود بیاد که نتونی جبرانش کنی، اجازه نده، وگه نه اذیت میشی. ببین یه معتاد در خودش نیاز به وجود میاره، بعد میدوه که اونا رو چیکار کنه؟ ارضا کنه. فهمی چی شد؟ در خودش نیاز به وجود میاره که اونا ارضا کنه. خب از اول اون نیاز به خودم به وجود میاره، راحت هم دارم زندگی میکنم، چقدر احترام دارم تو جمع، تو مردم. چرا نیازی در خودم به وجود بیارم که بعد؟ واقعا چرا؟ دو، بچه ها به درس ها و مباحث دینی و قرآنی که داره بهتون ارائه میشه اکتفا نکنید. خودتون مطالعه کن. من دوم دبیرستان بودم مناظره دینی میکردم، دوم دبیرستان. یعنی کتاب و درس هامو که میخوندم سری کنار کتاب سلطان واعظین شیرازی رو شفای پیشاور رو دوم سوم دبیرستان بودم، شادم حتی کمتر، دومشو مطمئنم. میخوندم میرفتم مناظره میکردم. پدرم نظامی بود، با فرهنگ های مختلف ارتباط داشتیم، تعامل داشتیم، شهرهای مختلف میرفتیم. خب این یعنی چی؟ یعنی خودت باید بری بگردی، کسی بهت نمیاره بده. وگر نمیشه چی میشه؟ همون ماهی که انداختن توی آکواریومی که حتی شیشه هم دیگه نداره، تو توی محدوده خاص میتونی شنا کنی، بعد یه چیزی رو بخوری یه چیزی رو نخوری. من این بند خدا ریده گربه داشت، گربهش فقط روی تیکه خاص براش درست کرده بود، میرفت اونجا مدفوع میکرد. حالا هرچند گربه دوست داره زیر خاک این کارو بکنه، اما گفت چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید گیر کنه، بعد وقتی که چاره ای نداره دیگه. خب این دیده میشونه فرشو پنجه میزنه فکر کنه خاکه. گفت چجوری این کار کردیم؟ گفت اینو توی جایی که نگه می‌داشتم یه تیکه که این کارتونه بود، این رنگی اینجوری بود، بقیه‌شو برق ضعیف وصل می‌کردم اینجا نداشتم، بدبخت هر جایی می‌ساد برق می‌گرفتش. خوشش میگن برقم که نیست میره یه گوشه کنج وای میشه تکون نمیخوره. این بلاها داره سر ما میاد، با رسانه ما داریم برنامه‌ریزی میشیم بدون که بفهم. به همین فکر کنید اول صحبتام، چرا انقدر ما رو دوست داشتن؟ چرا؟ چون دارن نتیجه میگیرن. نظر تو ذهنت هر چیزی بریزن، همون جوری که فقط کافی غذای سلفی خورده خراب بشه داد بیدادتون در میاد، همون جوری که نمیذاره تو شکمت هر چیزی نمیخوری چک میکنی تمیز باشه، لیوانه کثیف نباشه، آی نمیدونم فلان نداشته باشه، اونم چک کن، درست نگاه کن ببین چی داری میخوری، به خوردت دارن میدن. شک کن، چرا یه آدم اومده گیر داده به تو میخواد این غذا رو بده؟ میگه تو اتوبوس میشینی بغل دستی چیزی قبول نکن، شاید مسموم کننده است، شاید بیهوش کننده باشه، بیهوش بشه جیب تو بزنه برداره ببره. شرط عقل دیگه، شکلش خوراکیه، شکلش ابراز دوستیه، اما چه دلیلی داره تو به من ابراز دوستی کنی؟ حالا یه هموطنم به ما ابراز دوستی کنه میفهم، چه دلیلی داره تو انگلیس به من ابراز دوستی کنی که دیگه پدر سوختگی، یه کره زمین معروفی، به روباه بودن معروفی، تو چرا اومدی اخبار برای من میگی؟ و وقتی که چون میدونه تو به ذهن بعضیتون باز این نگاه هست، میگه همینم ببر عقب، شما فارسیوان میبینید، چه میدونید صاحب فارسیوان و صاحب فاکس نیوز یه نفره، رابرت مورداک یا رابرت مردوخ، یک یهودی صهیونیست استرالی صاحب هر، چرا دوست داره سریال برای من پخش کنه؟ برای اینکه من دارم ذهنم رو متلاشی کنم، وقتی ذهنم متفاوت اندیشید متفاوت عمل میکنم. چرا وهابی این بلا رو سرش داره سر خودش رو ماها میاره؟ برای اینکه یه جور دیگه فکر میکنه. کی اینو چپون تو مخش؟ شبکه‌های ماهواری و مدرسه‌های تکفیری. همون سر ما هم میاد. واضحه. اگر اهل اندیشیدن و تعقل و پیگیری و دقت نباشیم. همه حرفم چی بود؟ سواد رسانه‌ایتون رو برید بالا، دقیق باشید. دو، بچه‌ها برید روی قرآن و اطرت ثقلین وقت بذارید. پیامبر فرمود اون دنیا، من سال امتحانی اون دنیا لو رفته، میدونستین؟ سالا همه لو رفته. من بهتون میگم انی تارک و فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، باید سر حوض کوثر اونو دوباره من تحویل بدید. رفتی جغرافی خوندی در حد 20 اهمیتی نداره، امتحان ریاضیه. میپرسن ازتون ها، هم از امامت ازتون میپرسن، اهل بیت، هم از قرآن. روزی یه صفحه قرآن، روزی 10 آیه قرآن با تفسیر. قرآن یه جلدی اومده تفسیر ساده زیرش خیلی کوتاه. اینو بخونید چقدر وقت میگیره. من همین قرآن آیت الله مکارم که یه جلدیه، قرآن حکیم میگم فکر کنم، قرآن مبین هم داریم همینجوری یه جلدیه. یعنی ببین قرآن نوشته زیرش ترجمهش، بغلش تفسیر، خیلی ساده، پی دی افش برای دانلود تو اینترنت دیگه. بگی پولم دیگه نمیخوام بدم، بگی پی دی افش برس تو گوشید. خب بلدی همه تو چرت و پرت تو گوشید باشه، صبح تا شب وقتی گوشید گوب 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 گوب، مترو میری میبینی همه کلا داره اینجوری میشه، همه سلام علیکم سلام علیکم. چی یاد میگیرن؟ هیچی. بابا صوت استادت رو ضبط کن، یه چهار تا کلمه انگلیسی یاد بگیر، برو بشین گوش کن. نمیرسی یه کلاسی نرفتی کلاس ترم بعدت اصلا، یه رفیقی داری نمیشه که ضبط کنی، من بیکارم میخوام گوش کنم ببینم چی داره میگه. اینقدر کمکت میکنه، حداقلش اینه که استاد جلو سر کلاس که میتونی گیر بهش بدی. برو چهار تا نکته یاد بگیر، وقتشو گذاشته تمام آهنگ، هیچی هم موسیقی شما یاد نمیگیری، تنها چیزی که موسیقی یاد میگیری شعرشه، اونم تازه شعرشو باید با آهنگ بخونی تا یادت بیفته. چی میخواد بهت یاد بده؟ بله منم میفهمم اثرات موسیقی، نمیدونم چی 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 اینا، بله من تا سخنرانیشو کردم، دو ساعت و نیم برید ببینید چی. اما بحث من سر اینه چی بهت داره یاد میده. الان یه دو تا سه تا سخنرانی بهتون میگم برید گوش کنید. یک، مدیریت زمان منو برید گوش کنید. یک و دو، خیلی زندگیشون عوض شده با مدیریت زمان. بهم گفتن که وقتتون رو بی خود تلف نکنی، همین الان که اینجا نشستی خیلی دیگه در حد آمیب باشی. آمیب که دیگه شما بهتر میدید چیه. خب در حد آمیب باشی، هر دو روز یا سه روز یک کلمه انگلیسی بخوای حفظ بکنی، چهار سال پنج سال دیگه تو مثل بلبل داری حرف میزنی دیگه. من گفتم سه روز واقعا آمیب در نظر گرفتم. شما در سه روز واقعا داری کلمات جدید یاد میگیرید، کلی کلمه، مدل گوشی، مدل لپتاپ، نمیدونم چی. واقعا برید وقت بذارید ببین نکنی این کارو، چهار سال دیگه میام بهت میگم میتونستی چهار سال پیش این کارو بکنی، مخصوصا شما که سنتون کمتره. شروع کنید، خیلی ساده نگاه کن، اون کلمه رو پرینت میگیری میزنید اتاق، نه کاغذ نمیخواد، بنداز رو دسکتاپت، دسکتاپ گوشیت بنداز، ریمایندر گوشی بذار پنج بار هی برات تکرار بکنه. کودکان استثنایی یاد میگیرن. خب میدونه دیدم حرف میزنن کودکان استثنایی دیگه. خب در طرف یه توریست میاد، باید ببینی چی کار آی ام ویندو نه مای نیم ایز پیکچر نمیرم چی چی فلان گو یارو مای نیم ایز خودم آی ام بلک بورد بیکاس نایمدی و هارکتم ترک خورد. خب فارسی و عربی و انگلیسی و همه چه قرقاتی میکنم دو کلمه آبروی سد، نمیتونه از دینش دفاع کنه، اشاره بده مذهبش، برید مسلح بشید به اینا. خب من وقتم هم گذشت، یک ساعت قرار بود صحبت بکنم، یک ساعت ده دقیقه صحبت کردم، 20 دقیقه فرصت دارم خودم برسونم به خانه آش، آشخانه. حالا خدا به دادم برسه، نه بابت آشخونه، داستان درست نگه، بابت مسیر دارم از اون تا تعجیل در فرج امام زمان سلامتی خودتون، انشالله همتون خوشبخت بشید، سلامتی نبید.